خب به خانم آل جعفر سلام و صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای احسانی، همینطور صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بخیر باشه. سال روز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان گرامی عرض تسلیت دارم. دعوت میکنم که با هم نگاهی داشته باشیم بر صفحه نخست روزنامه‌های امروز شنبه 9 اسفند 1399. آرمان ملی از تمایل کمپانی‌های جهانی برای آمدن و سرمایه‌گذاری در ایران خبر داده، در پی کاهش تنش‌های اقتصادی سیاسی بعد از رفتن ترامپ شاید، و با تیتر سیگنال‌های مثبت جهانی و قدرت‌های اقتصادی در راه ایران به این خبر پرداخته. آفتاب یزد با عکس و گزارشی از مناطق زلزله زده استان کوکیلویه و بویراحمد تیتر سی سخت یخ زده رو انتخاب کرده برای شرایط سخت در سرمای استخوانسوز اون منطقه و اینکه مردمی که آسیب دیدن در چه اوضاعی به سر میبرن اونجا، بدون وسایل گرمایشی در چادر به سر میبرن. البته دولت هم چندی پیش با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه قبلاً وعده اختصاص مبالغی رو به عنوان بلاعوض و تحصیلات برای اون منطقه در نظر گرفته، ولی باید ببینیم که تا چه حد این وعده ها اجرایی میشه. همشهری با تیتر فرش قرمز شهرها برای پیاده ها از احداث مسیرهای پیاده محور به عنوان یک حرکت و طرح گسترده در برخی از شهرها به ویژه در تهران، اصفهان، تبریز، قم، عراق، سنندج نام برده و عکسی هم در این باره چاپ کرده. روزنامه اعتماد به نقل از مقامات کره‌ای از آغاز بازگشت دلارهای ایران خبر داده و اشاره‌ای داره به آزاد شدن نخستین بخش دلارهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آغاز مذاکرات گسترده ایران با عراق، عمان، کره جنوبی و ژاپن برای آزادسازی منابع ارزی ایران. نگذارید مردم مایوس شوند، این تیتر برجسته روزنامه ایران هست درباره هشدار رئیس جمهور نسبت به برخی تحرکات و سخنان حاشیه‌ای، و این سخن از آقای روحانی که با احساسات، هیجانات، فریاد و شعار نمیشه در برابر دشمن ایستاد، و اشاره ای داره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مراعات احترام، ادب و اخلاق اسلامی. صفحه 3 روزنامه ایران اطلاعات هم به نقل از آقای روحانی آورده نباید مردم رو از شرکت در انتخابات مایوس کرد. روزنامه کیهان نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند رو تیتر قرار داده. از حمایت 73% مردم ایران از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها، قانونی که گام اول اون آغاز غنی‌سازی 20% در فوردو بود و گام دومش هم توقف اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نتایج این دانشگاه آمریکایی هم نشون داده، بر اساس آنچه که کیهان نوشته، که اکثریت مردم ایران ضمن حمایت از قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها بین جمهوری خواهان، یعنی همان دولت قبلی آمریکا، و دموکرات ها، دولت جدید آمریکا، تفاوت زیادی قائل نیستند. روزنامه رسالت با تیتر قد حقوق بازنشستگان و کارگران خمیده است از کافی نبودن حقوق بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی در تورم افسار گسیخته خبر داده. افزایش 2 میلیون تومانی حداقل مزد به معنای حفظ قدرت خرید است. این هم تیتر روزنامه کار و کارگر هست و به نوشته این روزنامه بازی دولت مردان با اعداد در آستانه مذاکرات شورای عالی کار. اما اونجا که در رسانه‌های خارجی در تازه‌های خودشون اون رو قرار دادن، نیویورک تایمز در تیتر اصلی خودش امروز به مرگ خاشقچی اشاره کرده و بن سلمان رو عامل قتل اون دونسته. خب جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی بیشتر از 2 سال پیش در کنسولگری کشورش در ترکیه به قتل رسید. گاردین هم در خبری گفته که آمریکا بن سلمان رو عامل قتل خاشقچی شناسایی کرده اما او رو تحریم نکرد. الجزیره آورده که نماینده میانمار سازمان ملل متحد رو مجاب کرده تا از هر وسیله لازم برای کنترل نیروهای نظامی استفاده بکنه.
بله خیلی متشکرم و ممنونم. 7:30 باز با شما خیلی.
انشالله ممنونم.
بعضی از این گله‌مندان که در دوران کرونا دید و بازدیدشون کم شده و کمتر تونستن به والدینشون سر بزنن، اما مطمئناً راهی برای کاهش این دلتنگی‌ها هست. مثل تماس تلفنی، ورق زدن آلبوم قدیمی، فرستادن هدیه برای عزیزانمون و خلاصه هر کاری که بتونه مرهمی باشه برای درد بیقراری در روزهای کرونایی. اگر هم صبر کنیم کرونا هم بالاخره تموم میشه.
من فکر میکنم مردم ما نسبت به کرونا خیلی صبور نبودن، چون اگر صبور بودن کرونا خیلی زودتر از اینها شدتش کم میشد یا حتی هم میتونم بگم تموم میشد. ولی وقتی که اخبار رو میشنون که بستری ها و فوتی ها میزانش کم شده، رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم کم میشه و این نشون میده که مردم ما عجله دارن نسبت به اینکه به روال عادی زندگیشون برگردن. پس اگر قدری صبورتر باشیم با کرونا هم زودتر خداحافظی میکنیم.
سوال ما ازتون این بود که چقدر صبور هستید در ایام کرونا و صبر میکنید بر روزهایی که سخته و بالاخره یه روزی تموم خواهد شد. 2265-2103 و سامانه پایم کوتاه 3102. گفتند که سلام، صبحتون بخیر. شاید روزهای اول یه قدری سخت بود برای اینکه قرار بود که روال زندگیمون عوض بشه، اما الان بعد از گذشت 1 سال دیگه عادت کردیم به زندگی کردن در شرایط کرونایی و اینقدر صبر میکنیم تا بالاخره روزهای خوب هم برسه. خیلی متشکریم از شما. بزرگوار دیگری هم یک مطلب از سعدی شیرازی برامون فرستادن در باب 3 گلستان، در مورد سبک خیلی زیباست. گفتن روزی بدون کفش در حال سفر بودم، به خاطر پیاده روی زیاد پاهایم زخم شده بود و خون جاری بود و درد زیادی داشتم. پس به خدا از نداشتن کفش شکایت کردم. نزدیک شهر که رسیدم به مردی برخوردم که پا نداشت. با دیدن آن مرد شرمنده شدم و بر بی کفشی صبر کردم. به هر حال صبر هم میتونه جلوه های متفاوتی داشته باشه. به ما بگید چقدر آدم صبوری هستید. 7:11 به زندگی سلام کن رو میشنوید.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. می‌چرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو می‌چرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. با من بود تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شده یه کار، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. با من بود تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شده یه کار، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
اگر یه نگاهی به تقویمتون بندازید در مناسبت‌های امروز متوجه میشید که امروز روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم هست. قرار صحبت کنیم با جناب آقای حسین ابراهیمی، عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان. سلام و صحبتتون بخیر.
سلام علیکم، صحبتتون بخیر جناب حسنی عزیز.
خیلی متشکرم.
خدمتتون هستم قربان.
خواهش میکنم. آقای ابراهیمی، برای اینکه از حقوق مصرف کنندگان حمایت بشه در کشور ما شاید 3 تا نهاد اصلی، یکی سازمان تعزیرات و حکومتی، یکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بتونیم بگیم بیشترین نقش رو دارن، حالا در کنار دستگاه قضایی که مردم میتونن شکایت هایی که تو این حوزه دارن رو هم به اونجا ببرن. خیلی دوست داریم بدونیم که الان در حوزه حمایت از مصرف کنندگان، اینکه در صورتی که یک کالا رو خریداری کنن یا یک کالایی رو استفاده کنن و بعد نارضایتی وجود داشته باشه، چقدر این نهادها حامی مردم هستند و معمولا در چه حوزه هایی ما بیشترین نارضایتی ها رو داریم در بحث حقوق مصرف کننده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مردم عزیزمون و شنوندگان عزیز این شبکه و بعد من تبریک عرض میکنم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رو به آحاد مردم عزیزمون در سراسر ایران اسلامی. اصلا جناب حسنی، موضوعی که اشاره فرمودی کاملا درست، از نظر ساختاری همین سه میشه گفت نهاد، یا به ترتیب شاید بگیم دو نهاد، این تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت هستند که نقش واقعی رو و اجرایی در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارن انجام میدن. منتها اینها میشه گفتش که به جهت ساختاری و یا تشکیلاتیشون به علت بسیار کوچک بودن نسبت به جامعه هدفی که با اون به این منظور ایجاد شدن، این توانایی رو ندارن. ما نمیتونیم بگیم که اینها کمکاری میکنن، بلکه به اعتقاد من این سازمان هایی که اسم بردین و یا دستگاه قضایی که در آخر اشاره فرمودین، به دلیل پروسه طولانی دادرسی و مشکلاتی که در راه مردم وجود داره جهت رسیدن به این حقوق خودشون، میشه گفت منتفی هست. یعنی مگر اینکه انقدر اون جرم سنگین باشه که برای مصرف کننده توجیه داشته باشه که ورود پیدا کنه و از مسیر قضایی بخواد پیگیری کنه. حتی همین مسیر سازمان حمایت و تعزیرات هم عمده مردم ازش منصرف میشن، از پیگیری به شکل شکایت، یا چون از این شکایت ها به نتیجه مطلوبی که میخوان نمیرسن و وقتی که میذارن برای رسیدن به نتیجه تقریبا بی حاصل هست، و مگر اینکه اون فردی که پیگیری میکنه واقعا یک مطالبه اجتماعی داشته باشه و به جهت حمایت از کل مردم اون حق خودش رو پیگیری کنه، وگرنه منصرف میشه در مسیر راه.
درسته. شما تلاشی نکردید برای اینکه حداقل اگر که مردم از طریق به حال دستگاه قضا دارن این پیگیری رو میکنن، ما قانونی رو داشته باشیم، مصوبه‌ای رو در مجلس داشته باشیم که یه ذره روال دادرسی رو بخواد برای این موضوعات کمتر کنه؟ چون شاید در خیلی از کشورهای توسعه یافته این باشه که اگر شکایتی از طرف مصرف کنندگان هر کالایی اتفاق میفته، حالا خیلی جدی و خیلی عمیق پیگیری میشه برای اینکه ببینن آیا واقعا شکایت درسته، و اگر درست باشه خب به هر حال اون شخص تولید کننده یا اون شخصی که ارائه دهنده خدمات هست حتما یک جریمه سنگین میشه و حتی خیلی وقتها کارش هم اصلا تعلیق میشه. اما خب در کشور ما اینطور نیست و همطور که شما میگید به دلیل طولانی بودن روند شکایت ها عملا به نتیجه هم نمیرسن. پیشنهادی شده برای اینکه مجلس شورای اسلامی قانونی رو مصوب کنه برای این موضوع؟
بله، الان من توضیح میدم. ببینید، مجلس شورای اسلامی در سال 88 یه قانونی رو مصوب کرده به نام قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. در فصل سوم این قانون تشکیلاتی رو پیشبینی کرده به نام انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان. ساختار خیلی خوبی رو در این قانون پیشبینی کرده، یعنی این که کلیه شهرستان‌ها و استان‌ها و نهایتاً در سطح ملی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل بشه. این انجمن تشکیل شده در سال 88 و اولین دوره در سال 90 میشه گفت فعالیتش رو شروع کرده، ولی در مسیر این اجرا با مشکلاتی خورده و مسیر طوری منحرف شده که عملا میشه گفت که این انجمن هم از حیز انتفاع خارج شده و انجمن هم به وظایف که باید انجام نمیتونه انجام وظیفه کنه و اون چیزی که در قانون براش پیش بینی شده و این قانونی که 15 سال در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گرفت در قالب لایحه و نهایتا متصویب رسید، متاسفانه اونجایی که آمد وظیفه رو بر اساس ماده 21 قانون محول کرد به یک هیئتی که آیین‌نامه‌ای رو تهیه کنن، آیین‌نامه اجرایی رو تهیه کنن توسط دولت. اختیارات انجمن ابتدا داده شد به وزارت صنعت و نهایتا هم واگذار شد به سازمان حمایت، یعنی به عنوان میشه گفت که ناظر و مرجع نظارتی این انجمن. ولی عملا میشه گفت که این انجمن در اختیار یک سازمانی قرار میگیره که خودش وظیفش همیناست. راجو فرمودین این اشکال قانونی اینجا، ما در کشور قانون داریم، در همه زمینه‌ها قانون داریم، ولی متاسفانه اون چیزی که نداریم اجرایی شدن قانون هست و مشکلاتی که در مسیر اجرا پیش بیاد. به طور این قانون تغییر مسیر پیدا کرده که میشه گفت یکی از مسائلی که برای انجمن پیش بینی شده بود که بتونه سر پای خودش بایستد بحث منابع مالی هست، تامین منابع مالی این انجمن. هر تشکیلاتی نیاز به منابع مالی داره دیگه، مستظر است به قابل قبول همه مردم هست،
مخصوصا اینکه به هر بحث
نظارت ماده قانونی گذاشتن که آقا محل تامین اعتبار این انجمن از محل 5% شکایاتی که توسط انجمن پیگیری بشه و منجر به رأی بشه. میشه گفت اصلا این مسیر خودش همین ابتدا مشخصه، اول انجمن باید شکایت رسیدگی کنه، ببره تو اون پروسه که ابتدا عرض کردم، در مسیر قضایی از طریق تعجیلات به نتیجه برسونه و نهایتا حد اکثر 5% هم از اجرت المثل اون شکایت بهش داده بشه. اولا اصلا سازمان حمایت این آیین‌نامه رو اصلا هیچ وقت تهیه نکرد، هیچ وقت راضی نشد همکاری کنه با انجمن. سازمان حمایت پیگیری های انجام داد، مکاتباتی سفر انجام داد، اون هم به جایی نرسید. لذا میشه گفت ابتدا پس مسئله مالی انجمن اینجا عقیم ماند.
درست.
اجازه هم ندادند که انجمن از مسیرهای دیگه درآمد کسب کنه. هر مسیری رو که انجمن بنده 4 سال میشه گفتش که به عنوان رئیس انجمن استان و همچنین رئیس انجمن ملی همکاری و مسئولیت داشتم و خدمت کردم، ولی متاسفانه تمام تلاشی که در این مدت انجام دادیم در این زمینه بی نتیجه ماند.
یعنی اولا می فرمایید که انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بابت اینکه روال قانونی، یعنی قانونی که براش مصوب هست که به هر حال یک منبع مالی داشته باشه ولی انجام نمیشه، عملا شده تبدیل شده به یک انجمن نمایشی بدون قانون خاص.
دقیقاً ببینشو اولی مسئله همینه. یعنی ما تو این موضوع من خیلی ساده عرض میکنم، ما 3 مسیر رو داریم. یعنی اینکه عدم جذب نیروهای با انگیزه، و وقتی شما ساختار نداری، تشکیلات نداری، دفتر کار نداری، افرادی که با انگیزه میخوان بیان دور هم جمع بشن، اینها نمیتونن جمع بشن. نه اجازه میدی خودشون این کارو بکنن و نه بهش ازشون حمایت مالی میکنی یا بهشون امکانات میدی. و من همین الان خدمتتون اطلاع بدم که انجمن ملی الان یک دفتر نداره، تاجو فرمودین، و دفترش پلم شده در تهران، کاری که با تلاش 4 ساله ما توسط وزیر وقت جناب آقای دکتر رحمانی در اختیار قرار گرفت، مدتی شاید کمتر از 2 سال در اختیار بود و اون هم الان دیگه وجود نداره. لذا میخوام بگم انجمن متاسفانه از ابعاد مختلف تحت فشار قرار گرفته و اون چیزی که هدف قانون گذار بوده انجام نداده. و من چون خیلی وقت برنامه کوتاهه، 2-3 پیشنهاد دارم. یکی این بحث این مسائل مالی هست که باید انجام بشه. یکی موضوع نظارت هست که به نظر من از یک نهاد دولتی باید خارج بشه و به یک نهاد ملی نظارت سپرده بشه، مثل مجلس یا قوه قضاییه و یا ترکیب از این 3 و یا وزارت کشور. حداقل وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه میشه گفت که در
حوزه بسیار خوبی است،
به جای اینکه در یک سازمان که خودش وظیفه این کارو داره.
بله، به هر حال وقتی که دست یک نهاد خاص هم قرار بگیره احتمال تخلفات هم بیشتر میشه وقتی که به قول شما اینطوری در دست یک نهاد خاص قرار بگیره. خیلی متشکرم. من حالا میخواستم جزئیات بیشتری بپرسم از اینکه بیشترین تخلفات توی چه حوزه‌ای هستن، بیشترین شکایت‌ها توی چه حوزه‌ای هستن، اما فکر میکنم که وقتی که بشه گفت که انجمن از اون پایه مشکل داره و هنوز حتی خودشون نتونستن اون شکل سازمانی و ساختاری خاص خودشون رو بگیرن، دیگه واقعا صحبت کردن در مورد جزئیات کار عبث و بیهوده است. خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای ابراهیمی از اینکه پاسخگو بودید. به هر حال آرزو می‌کنیم که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در درجه بعدی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هر حال شکل و ساختار بهتری بگیرند و اون منابع مالی که قرار بهشون تخصیص داده بشه اتفاق بیفته و نتیجه هم مثبت باشه. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. آقای حسین ابراهیمی عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند که امروز به دلیل روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشون صحبت کردیم که عملاً گویا همچین ساختاری در کشورمون صرفاً نمایشی است و اتفاقی هم در این حوزه نمیفته. ولی شما از کالای ایرانی حمایت کنید به امید اینکه کیفیتش افزایش پیدا کنه.
ساخت ایران.
این طرف استکان یونانی، آن طرف قاشق لهستانی، گاز و یخچال بهترینش چیست؟ آلمانی یا انگلستانی؟ برده از رو تمام قزوین را، سنگ پاهای ازبکستانی، معنوی کرده حالت ما را، مهر و تسبیح ارمنستانی. در خود چین هم احتمالاً نیست جنس چینی به این فراوانی.
آفرین.
هرچه دستت رسید وارد کن، شده از کشور موریتانی. فکر چیزی نباش غیر از سود، سود دارد کلاه سودانی. در همین حال و روز وانفسا، می نویسم چنان که می دانی، می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایرانی.
از صلوات شمار تا قبله نما، اگه امروز یه نگاهی به بازار بندازیم، کالاهایی رو میبینیم که نیاز داخلی ما نیست، اما برای وارداتشون چنان آتشی ما رو گرفته که انگار اگر نباشن اموراتمون نمیگذره. بله، از صلوات شمار تا قبله نما، از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا.
فقط کافیه بازار مشهد و قم و شهرهای مذهبی رو یه چرخی بزنید، پر از قبله نما و صلوات شمار و تسبیح، سجاده چینی و چادرهای خارجی.
تازه بماند که چین پاش رو فراتر گذاشته و با انتشار و صادرات قرآن و تابلوهای قرآنی تمام بازار کشورهای اسلامی رو قرق کرده.
واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت، خب چه اتفاقی میفته؟ رکود و ورشکستگی کجا؟ در صنعت و تولید.
سوال اینه چرا وقتی ما میتونیم اقلامی مانند مهر، تسبیح و تابلوهای قرآنی رو توی کشور خودمون تولید کنیم، باید اینها رو از کشوری مثل چین به ایران بیاریم؟
دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
در کشوری که صنعتگرانش، اندیشمندانش و حوزه های دانشگاهی میتوانند تکنولوژی داشته باشند که بهترین رادارهای دنیا رو دارن، بهترین موشک ها رو دارن، میتونن ماهواره رو در مدار قرار بدن، دیگه ما تسبیح و مهر و سجاده رو هم داریم وارد میکنیم.
هر که تولید میشود هنرش، آنچنان میزنند توی سرش که بریزد تمام کرکوپرش و در آید زشش جهت پدرش. چوب قاچاق از قضا و قفا، میخورد چون چماق بر کمرش.
آفرین.
بعد هم هرچه دست و پا بزند، در نیاید حقوق کارگرش. عاقبت خسته می شود روزی از همین کار مفت بی ثمرش. می زند توی کار دلالی تا که محسوس تر شود اثرش. بعد 30 سال شخص صنعتگر دم ندارد هنوز پر خرش. می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایرانی. این جوان زور قابلی بزند، یا به دریا اگر دلی بزند، یا برای گرفتن یک وام رو به هر کور و کاملی بزند، میتواند نهایتاً در شهر یک دکان فلافلی بزند، یا اگر بیشتر هنر بکند یک فلان شاپ فسقلی بزند، یا که دائم پی مسافرها برود دور باطلی بزند. وای اگر جنس خارجی،
مسافرها مال قوم البته.
وای اگر جنس خارجی روی دست تولید داخلی بزند، می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایران.
آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوب.
هفت و 30 دقیقه میز خبر و خبرهای حوزه سلامت.